از مصادیق امکناهم فی الارض که مصداق بارز این آیه هست و این آیه در واقع به تعبیری شأن نزولش همین مورد است، حکومت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه هست. الذین امکناهم فی الارض، اینهایی که ما به اینها قدرت بدیم در زمین، خب اینها همونهایی هستند که اذن للذین یقاتلون، به اینها اذن دادیم که اینها مورد هجوم بودن، بانهم ظلمون، اینها همونهایی هستند. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حقین، همونان که از مکه رانده شدند بدون اینکه حقی در این راندن بوده باشد، بدون اینکه مستند قابل قبولی داشته باشه، بدون هیچ دلیلی ناحق اینها از مکه رانده شدند. خب اینجا مفسران ما گفتند که اون کسانی که از مکه رانده شدند مهاجرین بودند، اما حکومتی که در مدینه تشکیل شد فقط توسط مهاجرین نبود، مهاجرین و انصار با هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کمک کردند و امکان حکومت رو برای نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فراهم کردند. بنابراین این الذین امکناهم فی الارض فقط حکومت مهاجرین نیست، این حکومت انصار و مهاجرین است در مدینه. البته عرض کردم اینها از باب تطبیق، از باب مصداق، نه اینکه فقط مورد آیه همین یک مورد باشه، نه، این یک قاعده کلی است. خدا به همه اون کسانی که یقاتلون به انهم ظلمو اذن داده و همه اونها وقتی که امکناهم فی الارض توقع این است، اون چی که خدا از اینها میخواد این است که اینها اقاموا الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، توقع اینه که این کارو بکنن در هر زمانی باشن، در هر مکانی باشن. اونهایی که مورد ظلم و تعدی واقع میشن به خاطر اینکه ان یقولوا ربنا الله، به خاطر ایمانشون، به خاطر اعتقادشون به خدا، به خاطر توحیدشون مورد ظلم واقع میشن، وقتی به قدرت میرسن توقع این است که اقام الصلاة، اقامه نماز کنن. البته صلات همونطوری که مرحوم علامه فرمود، مفسران ما گفتن یک نمونه است، بازم یعنی عبادات، نه فقط نماز، همه عبادات، روزه، حج، همه عبادات رو اقامه کنند. یعنی یکی از وظایف حکومت اسلامی اقامه عبادت، زمین فراهم کردن برای تحقق بندگی خداست، چه نماز، چه روزه، چه حج، همه عبادات اسلامی. اقام الصلاة نمونه است و آتا و زکات، این باز نمونه است، اتیان زکات یا زکات به معنای وسیع کلمه است، یعنی تمام واجبات مالی شامل خمس هم میشه، یا اگر مقصود زکات اصطلاحی باشه در برابر خمس که ظاهرا نیست، در این صورت باز به عنوان مثال، یعنی یکی از وظایف دولت اسلامی، وظایف کسانی که به قدرت میرسن در چنین حکومتی این است که بستر تحقق مالیات های اسلامی رو فراهم کنند، چون اینها اموری هستند که در تحقق حکومت عادله اسلامی، در تحقق جامعه عدل اسلامی اینها نقش اساسی دارند. جمهوری اسلامی اون عدالتی که در حوزه اقتصاد اسلامی مطرحه و در جای خودش توضیح داده شده و ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی سالها پیش بیان کردیم، اون تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین امکناهم فی الارض، وقتی به اینها امکان میدهیم، اینا بستر بندگی رو فراهم میکنن، اقام الصلاه و آتوا الزکا، بستر بندگی چه در امور عبادی و شخصی، چه در امور مالی و اجتماعی. زکات باز یه نمونه است، نه فقط زکات در حوزه امور مالی، بلکه در تمام شؤون اجتماعی. و امروا بالمعروف، اگر کسی خواست فاصله بگیره از ارزش ها، اینها امر به معروف میکنن و نهوا عن المنکر، و اگر کسی خواست گرفتار گناهی بشه، خطایی بشه، اینها نهی از منکر میکنن. امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت جامعه است، ضامن حفظ ارزش ها در جامعه است. البته امر به معروف و نهی از منکر علمای ما از گذشته تا حال گفتن مراتب داره، بخشی از اون مراتبش عمومی است، وظیفه همه مردم و آحاد جامعه است، مثل انکار به دل، انکار به زبان، انکار به اخم و ترشوری، یا امر به زبان، یا دعوت کردن به زبان و یا با رفتار. اینها مرتبه عمومی امر به معروف و نهی از منکر. اما مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه، که قدیمی ترین کتاب مفصل فقهی است که از آثار علمای شیعه به ما رسیده، به تعبیر اون بزرگوار، مراتب بالاتر که امر به معروف و نهی از منکر برخورد فیزیکی نیاز داره، به اصطلاح امروز ما یا به تعبیر مرحوم شیخ مفید موجب جرح یا قتل هست، اون دیگه وظیفه عمومی نیست. به تعبیر شیخ مفید این وظیفه سلطانه، وظیفه حکومته، وظیفه سلطه است که وجود داره، اونها باید با این گونه مسائلی که نیاز به برخورد فیزیکی داره در اون سطح برخورد کنن. مردم عادی حق ندارن با کسی در مقام امر به معروف و نهی از منکر برخورد فیزیکی کنن، کسی رو مجروح کنن یا کسی رو بکشن. هیچ کس حق نداره چنین کاری رو بکنه. اینها باید تحت یک ضابطه و نظمی توسط سلطان، به تعبیر شیخ مفید. بعد شیخ مفید اونجا بیان میکنه سلطان چه کسی است. اونچه که شیخ مفید در مقنعه بیان کرده که یکی از قدیمی ترین، بلکه قدیمی ترین عبارتی است که از فقهای ما به یادگار مونده در زمینه ولایت فقیه، اینه، میفرماد که این سلطه از آن معصومین علیهم السلام و از آن کسانی است که توسط اونها نصب میشن، چون هایی که نصب خاص میشن، مثل اون کسانی که مثلا در دوران حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام، مثل مالک اشتر منصوب میشدن برای اداره بخشی از سرزمین های اسلامی. و در دوران غیبت مرحوم شیخ مفید میفرماد فقهای جامع الشرائط اینها منصوبن از سوی اهل بیت علیهم السلام برای امر به معروف و نهی از منکر در این ساعت. اینها سلطه دارن، اینها حکومت دارن، اینها ولایت دارن. خب الذین امکناهم فی الارض، کسانی که وقتی اینها رو بهشون امکان بدهیم، اقام الصلاه، زمینه بندگی فراهم میکنن، و آتوا الزکات، زمینه تحقق وظائف اجتماعی اسلام رو فراهم میکنن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینها آمران به معروف و ناهیان از منکرن. مصداق بارز این حکومت، حکومت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه است. مصداق دیگر این حکومت، حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در دوران نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سرزمین اسلامی کوچکه، مدینه یک شهر کوچکه. شما مشرف شده باشید به مدینه امروز، اگر مسجد النبی رو دیده باشید، حصار مسجد النبی رو اگر دقت کنید، اونجاهایی که نرده‌های مسجد النبی هست، شاید برای شما این سوال پیش اومده باشه که چرا حصار مسجد النبی یک شکل منظمی نداره، مثلا یک زمین مربع یا یک زمین مستطیل نیست. از خودتون نپرسیدید که چرا این حصار اینطور شکلش نامنظمه، چرا این شکلی مسجد النبی رو ساختن؟ اینا که همه اطراف مسجد النبی رو تخریب کرده بودن، چرا یه زمین مربعی برای مسجد النبی یا یک زمین مستطیلی برای مسجد النبی انتخاب نکردن؟ نکتش اینه، اون چه که شما میبینید به صورت حصار مسجد النبی، یعنی اون نرده ها و ساختمان مسجد، این در واقع محدوده مدینه نبی صلی الله علیه و آله و سلم. کل شهر مدینه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینقدره، همین محوطه‌ای که امروز شما به عنوان مسجد النبی میشناسید. نرده‌های اون تعیین کننده حصار شهر مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی در زمان پیغمبر قبرستان بقی خارج از مدینه النبی بوده که الان خارج از این حصاره. قبرستان بقی خارج از مدینه النبی بوده. این مدینه پیغمبره، کوچکه. البته بعضی مناطق در مدینه باز بودن که آبادی هایی در اونها بوده، ولی قسمت مرکزی مدینه، اصل شهر مدینه، همین چیزیست که امروز به عنوان مسجد النبی ما میشناسیم، همین حصار بیرونی مسجد النبی، همین نرده ها. اما در دوران علی ابن ابی طالب، خب در دوران خلفا فتوحات اتفاق افتاد، فتوحاتی که البته مورد موافقت علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود، حالا الان جای بحثش نیست. علت این فتوحات این نبود که اونها واقعا دنبال این بودن اسلام رو توسعه بدن، در داخل مشکلاتی داشتن، برای اینکه مشکلات داخلی خودشون رو بپوشونن از شیوه انتقال بحران استفاده کردن، جنگ‌های بیرونی رو ایجاد کردن تا مشکلات داخلی مورد غفلت واقع بشه، کاری که امروز هم قدرت‌ها می‌کنن. امریکا وقتی در داخل خودش مشکلات زیاد میشه، مشکلات مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، مشکلات مربوط به بهداشت عمومی، مشکلات مربوط به کسری بودجه دولت، وقتی مشکلات زیاد میشه، یه جنگ عراقی، جنگ افغانستانی راه میاندازه تا این مشکلات داخلی پوشش داده بشه. از یک طرف کارخونه های اسلحه سازی رونق پیدا کنه، درآمدی برای دولت بشه، از طرف دیگه مردم توجهشون میره سراغ جنگ بیرونی، مشکلات داخلی فراموش میشه. در دوران خلفا به همین شیوه عمل شد و در واقع فتوحاتی که در این دوران صورت گرفت با همین نگاه اتفاق افتاد، برای انتقال بحران بود. و وقتی خدمت علی ابن ابی طالب آمدن، طبق برخی از روایات و اخبار و تاریخ، حضرت موافق نبود با این داستان، اما اینا انجام دادن. به هر حال وقتی زمان حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام شد، که اونم مردم آمدن سراغ علی ابن ابی طالب، علی رو بعد از 25 سال خانه نشینی وادار کردن به اینکه این حکومت رو بپذیره، سرزمین اسلامی بسیار بزرگ بود، برخلاف دوران نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. مدینت الرسول عرض کردم همین حصار مسجد النبی است، اما سرزمین اسلام در دوران علی بن ابی طالب به قدری بزرگه که یکی از استانهای اون مصره. مصر در زمان علی با مصر در زمان ما فرق داره. مصر در زمان ما یک قسمت کوچکی از مصر زمان علی بن ابی طالبه. مصر زمان علی بن ابی طالب شامل سودان، سودانی که امروز باز خودش دو تیکه شده، سودان شمالی و سودان جنوبی، شامل سودان و بخشی از کشورهای آفریقایی امروز می شده. این بهش میگن مصر. یعنی وقتی علی بن ابی طالب مالک اشتر رو میفرسته برای مصر، چندین کشوری که امروز به عنوان کشور مطرحن تحت نگین قدرت مالک اشتر قرار میگیره. ایران زمان علی بن ابی طالب که یک استان از استانهای حکومت علی بن ابی طالبه، این ایران بسیار گسترده تر از این ایرانی است که امروز ما میشناسیم، شامل افغانستان، شامل تاجیکستان، شامل بخش‌های دیگری از کشورهای منطقه میشه. همچنان که عراقی که گفته میشه در زمان علی ابن ابی طالب گسترده تر از این عراق امروزی است، شامل کویت و بعضی از کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس میشه. سرزمین بسیار وسیعی تحت قدرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی ابن ابی طالب علیه السلام این سرزمین وسیعی که ادارش بسیار مشکله در مقایسه با مدینه النبی که شهریست کوچک، سرزمینیست کوچک، سرزمین دوران علی ابن ابی طالب بسیار بزرگ شده. 25 سال بعد از رحلت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که حکومت به علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده، سرزمین اسلامی فوق العاده گسترش پیدا کرده. جزیره العرب، عراق، ایران، مصر، سرزمین گسترده‌ای تحت نگین علی ابن ابی طالب. و در این حال ما می‌بینیم در این سرزمین بزرگ این آیه باز تحقق داره: الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. علی ابن ابی طالب این حکومت رو داره. دقت کنید، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما، علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب معصومه. کارگزاران علی که معصوم نبودن، اینها آدمای خوب، آدمای بد در بینشون بودن، افرادی بودن که متدین بودن اما بینش سیاسی خوبی نداشتن، مثل کمیل ابن زیاد نخعی. بعضی ها بودن که اینها زرنگ بودن، سیاسی بودن اما آدم های خوبی نبودن، مثل زیاد ابن ابی که اینها در بصره حاکم بود. بصره اون زمان خودش یک بخش وسیعی است از جنوب عراق، شامل کویت امروزی هم می شده. علی ابن ابی طالب درگیر بود با همین کارگزاران، کارگزارانی که بخشی توانایی اجرایی و سیاسی نداشتن، بخشی تدین خوبی نداشتن، اما علی ابن ابی طالب اون حکومت رو ایجاد کرد، حکومتی که امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. بنابراین اگر علی ابن ابی طالب این حکومت رو ایجاد کرد، اون شد حکومت علی. این نبود که همه کارگزاران علی معصوم بودن، همشون در نهایت علم و درایت بودن، نه خیر، آدم های عادی بودن با همه نقص ها و اشکالات آدم های عادی. پس می شود از حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام الگو گرفت. این درست نیست که ما بگیم حکومت علی ابن ابی طالب یه حکومته که ما نمی توانیم از اون الگو بگیریم، ما نمی توانیم اون رو نمونه و مثال خودمون قرار بدیم، چون ما قابل مقایسه با علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستیم. بله، ما قابل مقایسه با شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستیم، اما شخص علی تنها بود. بقیه حکومت که از سنخ علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود، انتخاب می شدن به روش های عادی با انتخاب بر اساس ظواهر اونها. به همین دلیل بعضیشون هم آدم های بد در می آمدن و کسی نمیتونه و نباید اعتراض کنه که علی ابن ابی طالب چرا این آدم ها رو کارگزار خودش قرار میداد. علی ابن ابی طالب بر اساس علم ظاهر عمل میکرد، انبیا و اولیا مأمور به علم ظاهر بودند، بر همون اساس هم عمل میکرد. برابر این الگوی حکومت علوی الگویی است که در هر زمانی هر مکانی میشه از اون الهام گرفت، البته به تناسب اون شرایط و زمان و مکان ما باید اون الگو رو تطبیق کنیم. اما اینطور نیست که الگوی حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام یا الگوی حکومت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نتواند برای ما الگوی قابل تبعیت باشه. خیر، اینها رو ما باید ازشون الهام بگیریم. نبی اعظم خودش اون مقام و منزلت رو داشت، اما کارگزارانش که همه معصوم نبودن، کارگزارانش که همه از سنخ علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن، آدم های معمولی بودن. پس می شود با همین آدم ها اگر کسی اون انگیزه و توان رو داشته باشه، می شود با همین آدم ها امکناهم فی الارض اقام الصلاة و آت و زکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، ما اقامه کنیم نماز رو، زمینه عبادت فراهم کنیم، اتیان کنیم زکات رو، زمینه انجام وظایف اجتماعی رو فراهم کنیم، امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم. حکومت ما تلاشی بوده برای تحقق یک حکومت بر اساس معیارهای قرآنی و اسلامی در روزگار معاصر. البته همچنان که عرض کردم در حکومت نبوی و حکومت علوی هم افراد ناباق بودن، این نبوده که همه افراد خوب و بدون اشکالی باشن. برابر این وجود افراد ناباق، وجود اشکالاتی احیانا در گوشه و کنار حکومت باعث می شود که ما اصل حکومت، اصل نظامی که مبنای دینی داره، اصل نظامی که بر اساس آیات و روایات قابل دفاعه، این رو زیر سوال ببریم. این نکته ایست که باید بهش توجه کنیم. از یک طرف به وظیفه حکومت و وظیفه ما در قبال حکومت که امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و از طرف دیگر به این که اشکالاتی ممکنه در حکومت باشه، در آحاد افرادی که در حکومت حاکمند باشه، این هم بوده در دوران نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، این بوده در دوران علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا در ادامه آیه می فرماید ولله عاقبت الامور، نهایت کار عاقبت امر لله، این از آن خداست. یعنی توجه داشته باشید، باز دوباره خدا از ابتدای این سوره دائم و دائم و دائم اشاره می کند خدا به قیامت. آیات ابتدایی این سوره فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، از اونجا شروع کرد. دوباره وقتی خدا اذن میدهد به الذین یقاتلون بانهم ظلمو و حکمتش رو بیان میکنه که اگر نبود دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و کذا، بعد خداوند تبارک و تعالی باز یادآوری میکنه که امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، قدرت بهتون دادیم یادتون نره وظیفتون چیه، بعد آخرش دوباره همه رو یادآوری میکنه ولله عاقبت الامور، قیامت از یادتون نره، از یادتون نره، حسابی هست، کتابی هست، گمان نکنید چند روز دنیاست فقط، امروز به قدرت رسیدی یه کاری میکنی حالا کسی خبردار نمیشه یا کسی نتونسته هنوز خبردار بشه گرفتار نشدی. نه، لله عاقبت الامور. چند آیه بعد خدا باز اشاره میکنه، فرمود فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، من به کافرین مهلت میدم بعد میگیرمشون. اینجوری نیست که رها باشن، کسی گرفتار غفلت نشه. فکر نکنه امروز فقط، حالا چند روزی ما به قدرت رسیدیم، به ریاست رسیدیم، کسی نم جرأت نداره بر علیه ما حرفی بزنه، پس ما هر کاری دلمون خواست میتونیم بکنیم. نه، لله عاقبت الامور، حسابی هست، کتابی هست. خدا فرمود، میفرماد چند آیه بعد، فاملیت للکافرین، من مهلت میدم. خدا بناش بر مهلت دادنه، زود مؤاخذه نمی کنه، اما میفرماد ثم اخذتهم، بعد میگیرمشون محکم، حساب شده. حواسمون باشه، امکناهم فی الارض، اگر چند سباهی قدرتی در دنیا داریم اینو صرف کنیم در اقام الصلاة و آت و زکات و عملو بالمعروف و نهو عن المنکر. اگر غیر از این کردیم فردا گرفتاریم. اون کسی که نمیتواند اقامه نماز کند، نمیتواند زمینه وظایف اجتماعی و مالی اسلام رو فراهم کنه، نمیتواند بستر امر به معروف و نهی از منکر رو فراهم کنه، نباید مسئولیت بپذیره در حکومت اسلامی. نباید مسئولیت بپذیره. پذیرش مسئولیت از طرف کسانی که توانایی انجام وظایف دینی رو در زمینه حکومت ندارن جایز نیست. نگه خب حالا به ما دادن، تو که خودت میدونی عرضه این کار رو نداری، به چه حقی به میدان میای؟ تو که میدونی نمیتونی اقام الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، به چه حقی به میدان میای؟ اگر ایمان هست، اگر اخلاص هست، اگر اعتقاد به خدا هست، کسی باید به این میدان بیاد که توان این کار رو داشته باشه. قهرمان این میدان علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی ابن مع الحق و الحق و مع علی، اوست که هر کاری میکنه، هر چه میکنه بر مبنای حقه و او معیار حقه. رفتار او، گفتار او، منش او معیار حقه. و خب این روزها روزهاییست که علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون بزرگ مرد تاریخ اسلام، اون قهرمان صحنه های جنگ، اون مردی که یک لحظه آرام نداشت در حکومت، قبل از حکومت، در دوران نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، دائم در تلاش بود برای دین، برای اسلام، این روزها در بستر افتاده. علی ابن ابی طالب از سحرگاه روز 19 یعنی دیروز به شمشیر ابن ملجم به بستر افتاده. فرق شکافته علی رو خب بستن، اون امکانات و روزگار. البته علی ابن ابی طالب از مدت هاست میدونه این که جدید نیست برای علی. زمانی که ابن ملجم میاد با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کند، که سالها قبل از حادثه شهادت علی ابن ابی طالبه، علی علیه السلام به اطرافیان خودشون، به اصحاب خودشون میفرمایند این که آمده اینجا با من بیعت کنه، روزگاری محاسن من رو با خون سر من خضاب خواهد کرد. اصحاب دست میبرن به قبضه شمشیر که از همین الان حسابش رو بگذاریم کف دستش. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمد آرام باشی، کاری نکرده که، هنوز اتفاق نمیفته. سالها بعد این حادثه اتفاق میفته، علی علیه السلام به ضربت او الان در بستر افتاده، در دوران حکومتش، حکومتی که عرض کردم یک استانش مصری است که شامل سودان و کشورهای آفریقایی، یک استانش ایرانی که شامل افغانستان و تاجیکستان و کشورهای شرقی، یک استانش عراق که شامل کویت و کشورهای منطقه خلیج فارس بود، جزیره العرب، یک سرزمین وسیع. قدرت این بزرگ مرد برخورد میکنه به یک یهودی، این داستان رو شیعه و سنی نقل کرده، در دوران حکومت در اوج قدرت خودشه، به یک یهودی، یک غیر مسلمان، حضرت به اون میفرماد این زرهی که در دست توست، تو به نیرنگ این زره رو به دست آوردی، حق تو نبوده. دقت کنید ببینید حکومتی که علی ساخته چه بوده. یک غیر مسلمان در مقابل سلطانی با این قدرت، با این عظمت، چی میگه اون یهودی به علی ابن ابی طالب؟ روایاتو ببینید، شیعه و سنی نقل کرده این روایاتو، چی میگه؟ اون یهودی رو میکنه به علی ابن ابی طالب، میگه آقا جان بریم پیش قاضی که خود تو او رو به مقام قضاوت نصب کردی. ببین عدل علی چگونه است که یک غیر مسلمان در حکومت علی نگران نیست که اگر به قاضی علی مراجعه کنه او به نفع علی حکم میکنه. عدل علی اینه. یک غیر مسلمان با حاکم قدر قدرت اسلامی وقتی یک اختلافی پیدا میشه میگه بریم پیش همون قاضی، تعبیر روایته، میگه بریم پیش همون قاضی که تو رو بر امور مسلمین منصوب کردی، که دوران حکومت علی است. وقتی میرن پیش اون قاضی، اون قاضی یه ذره میخواد احترام به علی بذاره، احترام ظاهری، نه به نفع علی حکم کنه. بلافاصله علی ابن ابی طالب اونجا تذکر میده. این تذکرات در روایات ما آمده. متاسفانه فقهای ما اسم اینو گذاشتن آداب القاضی مستحبات. اینا مستحبات نیست. من در کتاب القضا توضیح دادم این رو. علی ابن ابی طالب یک نکته بسیار مهمی رو اونجا به شریح تذکر میده و اون اینه که سیستم قضایی اسلامی باید به گونه ای باشه که نه فقط واقعا به عدالت رفتار کنه، بلکه هر کی از بیرون هم به این سیستم نگاه میکنه برداشتش، احساسش این باشه که این سیستم سیستم عادلانه ایست، اینجا همه بر اساس عدالت باشون برخورد میشه. اون چه علی میفرماد به اون شوری که نگاهت به دو طرف دعوا یکسان باشه، تعبیرت نسبت به دو طرف دعوا یکسان باشه، به یک طرف احترام بیشتری نذاری، به یک طرف احترام کمتر، اینا مستحبات نیست. اصطلاحاً ما توی اصطلاح خودش میگیم، میگیم در قضاوت اسلامی اضافه بر عدالت ثبوتی، عدالت اثباتی لازمه. یعنی باید سیستم قضا ظاهرش یک سیستمی باشه که هر کی از بیرون ولو محل مراجعش نیست به این سیستم نگاه میکنه بگه این سیستم سیستم عادلی است. عدل علی اینه و این قابل تحقق. عرض کردم نگید حکومت علی برای ما قابل تبعیت نیست. خب این علی ابن ابی طالب علیه السلام در بستر افتاده، الان یک سلطانی رو کسی به قصد کشتن زده و منجر به مرگ او خواهد شد، به شهادت او خواهد شد، سلاطین چگونه رفتار میکنن؟ قدرت ها چطور رفتار میکنن؟ علی چطور رفتار میکنن؟ مراقبه یک وقت کسی به قاتل او ظلم نکنه. علی در بستر افتاده توصیه میکنه که آب و غذای این رو به موقع بدید، غذای بد به این ندید، توصیه میکنه. بعد میفرماد که اگر من ماندم که خودم میدانم، اگر من نماندم او یک ضربه به من زده، شما یک ضربه حق دارید به او بزنید. عدل علی اینه که اون لحظه ایم که قاتلش اونجا در دست اوست، باز هم داره توصیه میکنه اطرافیان رو به این که با این خوب رفتار کنید، اذیتش نکنید. قربانت علی جان، شما چقدر دلسوز مردم بودید یک عمر. ما نمیتونیم بفهمیم علی ابن ابی طالب چه کشید، چی میتونه بفهمیم؟ اون ناله های علی سر در چاه میکنه، ناله میزنه، ما نمیفهمیم، ما فقط از دور نگاه میکنیم. خب از همین دور دست عرض ادب میکنیم مساحتش و او جواب گفت انشاءالله: السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا خداوندا، تو را به علی ابن ابی طالب، به اولاد علی، به همسر علی، به برادر علی، به جان علی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قسمت می‌دهیم، ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از علی ابن ابی طالب و اولادش جدا مفرما. ما رو با عدل علی، با حکومت علی، با حکمت علی، با لطف و محبت علی بیشتر آشنا بگردان. خدایا ما رو شیعیان واقعی علی، تابعین واقعی علی قرار بده. خدایا ما رو از اونهایی قرار بده که موجب افتخار و سربلندی علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام باشیم. خدایا قلب و دل امام زمان ما، این فرزند علی ابن ابی طالب، این یادگار ماندگار اون بزرگوار، قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان. در این شبهای مبارک، در این شبهای قدر، خدایا ما رو مشمول دعای خاص اون حضرت قرار بده. خدایا خداوندا فرجش نزدیکتر بگردان. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عثمانی گلپایگانی، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که برای اسلام تلاش کردند و رفتند و حقی برگردن ما دارند، خدایا همه را با علی ابن ابی طالب علیه السلام محشور بفرما. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنند مؤید و منصور بدار. مرزای ما شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا در این شب قدری که تقدیر میشود مقدرات سال آینده ما، خدایا خداوندا ما را از هر شری، هر شر دنیایی و آخرتی مسئول بدار. خدایا خداوندا هر خیری، هر خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بفرما. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.